چرا هر دو تاتون ناراحت و گرفته این چیزی شده؟
چی بگم خانم رستگار؟
چی شده رزیدی؟
راه حل رفع مشکلات اقتصادی ایشون از نام و نشان من میگذره.
چرا؟
اینم سرنوشتیه که به پام نوشته شده. اینجا بنده رو مقصر جلوه دادید موفق نمیشه. منو برده بیرون بهم شیرینی تعارف کرده که بیا بخور، این معدنم به نام تو.
آها.
تو آستینش هم پول گذاشته که من ببینم چشممو بگیرم. خلاصه یا باید قبول میکردم قربانی بشم یا شریکش باقی بمونم و یکی دیگر رو قربانی کنم.
خب شما چه کار کردین؟
والا منم یه خورده حسابی از قدیما با ایشون داشتم.
خب.
دیدم الان وقت تلافیه، با یکی از دوستان تو قوه قضاییه تماس گرفتم که ایشونو تحت پیگرد قانونی قرار بدن.
عجب. یعنی خواست رشوه بده ولی شما رد کردی، بعدم به مراجع قضایی خوب خبر دادین دیگه.
دقیقاً. در هر صورت پیشنهاد خیلی خوبی بود. با نصف این مبلغ میتونم تو دادگاه کاری کنم که وکیلم حکمو به نفع من عوض کنه. دادگاه 4 تا تشویقی هم بنوان نخبه اقتصادی برام بگیره. حیف شد شانس این موقعیت از دست دادی زیادی.
نخبه اقتصادی
میبینی خانم رستگار دوست؟ خشت اول چون نهد معمار کج،
تا سریا میرود
دیوار کج. یه نفر یه خلافی کرده، به جان که مجازات بشه بقیه رو تو اموال دزدی شریک کرده. خب وقتی این اتفاق میفته شما میخوای با این تعداد آدم خلافکار که از دانشگاه ایشون میان بیرون چطوری مبارزه کنی؟ کار اونجایی سخت میشه که از این افراد در بیشتر ساختارهای مالی کشورم حضور دارن که رشوه گرفتن خلاف کوچیکش
میکنن.
رستگار دوست، یکی از نمونه های تخلف یا جرم اقتصادی همین پرداخت نکردن مالیات و به اصطلاح فرار مالیاتیه.
بله.
که بخشی از این موزل از خود ما مردم میاد و ربطی به نظارت نهادهای قانونگذار یا مجری قانون نداره. مثلا بعضی از تاجرای خوشنام بنابر مشکلات اقتصادی موجود تصمیم میگیرن مالیات ندن. اینا افرادی رو پیدا میکنن که بتونن براشون تراکنشاشون رو مخفی نگه دارن. چجوری؟ اینجوری. پس کنین من خریدار یه کالای ممنوعه در ایرانم.
خب
آقای مشکل گوشم که در جایگاه خودشه، شما هم فرض کنین متصدی بانک. خب
بله.
حالا من پول حواله میکنم به حساب ایشون، اما قبلش به جای اینکه پول بشینه تو حساب، شما پول و پشت حساب آقای مشکل گوشان نگه میداری و به جاش با خرید بعدی ایشون این پول از پشت حسابشون به حساب فروشنده واریز میشه.
عجب.
اینجوری آقای مشکل گشا جنس فروخته و جنس خریده رو خریده و معاملش هم انجام داره، ولی به کمک مسئول بانک هیچ پولی توی حسابش نیومده.
بله دیگه.
پس تراکنش نداشته و مالیات هم نمیده. به جاش اون فردی که این کارو درون شبکه مالی انجام میده از این پول درصد برمیداره و اینطوری برای خودش درآمد کسب میکنه.
یعنی میشه گفت برخی مواقع افراد برای اینکه جلوی یه ضرر اقتصادی رو بگیرن با دور زدن قانون زمینه جرامی بزرگ رو خب به وجود میارن.
دقیقا.
خب در ادامه صحبت این رو بگم که یادت میداشتم درباره اون نهادهای بین‌المللی میگفتم.
بله.
این رو بگم که در کشور ما یکی از نهادهایی که میتونه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی رو پیگیری کنه مجلس شورای اسلامیه. اینو بدونید. البته مجلس بیشتر نقش نظارتی میتونه داشته باشه. حالا ضمن اینکه اهالی خانه ملت با وضع قوانین جدید و پیشگیرانه و همینطور اصلاح قوانین قدیمی میتونن نقش مؤثری در جلوگیری و کنترل مفاسد اقتصادی داشته باشه. نظر شما چیه؟
الو جوجو، من میخوام نفت بخرم اما نمیتونم، باید یه نهاد دولتی باشم که بتونم همچین معامله بکنم. واسه همین ببین، من این ور تو رو میذارم مزایده شرکت، خب تو این ور تو مزایده شرکت میکنیم، خب تو از اون ور کشتی رو جور کن، من از این ور میگم تو رئیس جمهور جزایر پانکر هاوسی، منو فرستادی برای دولت نفت بخرم. آره بابا دیگه، فقط ببین یه چیزی، این حساب السی رو خب به اسم کی باز کنیم؟ ها؟
خیلی خوبه، بس حله. ببین الان مدارک خانم رستگار دوست برات میفرستم. دمت گرم. من بعد از مشاوره میرم پیگیری میکنم، بهت خبر میدم. خدافظ.
واه چه میکنی؟ باز برامون چه نقشه‌ای کشیدی؟
کار خیره.
شناسنامم رو از کجا آوردین؟
کار خیره.
میبینم شناسنامم یه چند روز دارم دنبالش میگردم، نبود اصل شماست. این کار دزدی هویت آقای مشکلگشا بود. بچه‌ که هستی
خانم رستگار دوست، الان میگم بهتون این آقا چی کار داره میکنه.
چی کار داره میکنه؟
با سوء استفاده از مشکل تحریم، عدم آگاهی برخی کارمندان و نفوذ به ساختارهای مدیریتی، فهمیده قوانین سازمانی برای خرید و فروش کالا، فروشای کلان چطوریه. حالا نفت رو به اسم یه دولت ساختگی میخره، پیش پرداخت میده، بارگیری میکنه، کشتی هم رو دریا معامله میکنه، بار هم به کمک دوستاش روی آب میفروشه، بعدش هم چون با حساب السی معامله میکنه، در واقع پولی که باهاش خرید کرده یه سند نامعتبره، مثل اینکه ایشون چک جعلی به دولت دادن، بعدم رشوه دادن و تطمیع دیگه. این هم یکی دیگه از راه‌های ارتکاب به فساد اقتصادی جنابان مشکل‌گشا هستن.
یعنی کالا و کشتی و السی معتبر دولت رفت توی دست ایشون، بعد السی ایشون افتاد رو دست ما.
بله.
اختلاس اینجوری شکل میگیره. بله. دیگه دسترسی هم بهش نداری. پس ایشون با یه بند و ماده قانونی تونستن سر هممون رو کلاه بذارن.
البته اینم بگم قانون که بد نیست، ایشون ذاتش بیش از اندازه خوبه.
شناسنامم. نوبت شما شنوندگان عزیز هست. مرد و مسئولیت روشکنگی فساد اقتصادی با کیه قوای سگانه رسانه های همگان 30,367 سامانه پیام کوتاه از اون بهتر حتما شماره تلفن 2265-2525 یه زنگ به ما بزنید. موضوع محور برنامه که همچنان پابرجاست و درباره فساد اقتصادی با شما صحبت میکنیم که حالا مسئولیت ریشه‌کنیش با کیه. میخوایم یه بخشی رو تقدیم حضورتون کنیم که مربوط میشه با افرادی که صاحب مهارتن و از مهارتشون به درستی در جای درست برای انجام کار درست استفاده میکنن و بهره میبرن. بریم این بخش رو گوش بدیم، برمیگردیم.
خرد باید و دانش و راستی ستاشم بدن تو هنوز ماستی. وقتی هر ستارم بدن باز ماستی. نه بابا، کسی خرد و دانش داشته از ماستیت در میاد.
با من بیا، با من بیا و به من گوش کن.
خرد باید و دانش و راستی، کم آوردیگر خودت خواستی.
پدرم راننده کامیونه، کامیون داره، مادر خونه داره، سه تا پسریم، من اولیم بزرگم. درس میخوندم، الان دارم کار میکنم، فوق دیپلم هم گرفتم، زیاد پیگیر درس نشدم چون به کارم نمیومد زیاد.
ایشون محمد باقری ام 21 ساله از خراسان شمالی و دارنده مدال برنز کشوری مسابقات عالی مهارت. و پرسیدم آقای باقری مهارت شما چیه؟
در حال حاضر که همون برق صنعتی شما در جریان هستیم. دومین مهارت که دارم ترشکاریه.
از کی وارد بازار کار شدی؟ بعد از کسب مهارت یا نه خیلی قبل‌تر؟
از بچگی یک جورایی حالت غیر ثابت کار میکردم، یعنی مثلا به عنوان نماینده کوله‌های آبی میرفتم تایید گارانتی میکردم و اینا، تقریبا اون زمان 18 سالم بود، ولی خب ثابت نبود، یعنی مثلا تابستونا میشد و با قول معروف کولر که راه میافتاد یک آشنایی داشتیم، منو کرده بود نماینده شرکت که من میرفتم کولرهای آبی نو مردم میخریدن واسهشون نصب میکردم، تایید گارانتی میکردم و تحویل مشتری میدادم.
مدال رو چه کردی؟
مدال رو الان گذاشتم لای لوحش، انداختم تو کمد، خودم هم الان اومدم ترشکاری دارم کار میکنم.
اون مهارته پس چی؟
اون مهارته رو بوسیدم فعلا گذاشتم کنار، چون که واقعا به کارم نیومده، یا باید میکندم از شهر و از چون جایی که من زندگی میکنم بجنور، یه به اون صورت کار صنعتی نیست که من بخوام ثابت میشه ثابت کنم بگم اینجا میتونم کار کنم، یا باید کلم بکنم از این شهر مثلا برم یه کار ثابتی برای خودم پیدا کنم، فعلا نمیتونم ازش استفاده کنم.
چی شد رفتی سراغ تراشکاری؟
اینجا شرکت ماشین سازی من روز اولی که اومدم اینجا، واقعیتش به خاطر برقکاری دستگاه اومدم. اینجا دستگاهی که تولید میکنن بالاخره هر دستگاهی یک تابلوبر و یک دم تشکیلات برقی داره. من روزی که اومدم گفتم میام اینجا به عنوان برقکار کار میکنم، بعد دیدم اینجا یک برقکار دیگه هم داشت، خیلی کار اینجا سبک بود که من بخوام فقط برقکاری بکنم اینجا، دیگه یک سر بیکار بودم یک سر داشتم به قول معروف علاف میچرخیدم شرکت، دیگه دیدم اینطوری اصلا خودم خسته میشم، بعد همین شرکت که بودم شدم ترشکار، یعنی من توی یک سالی که ثابت اینجا هم الان شدم ترشکار ارشد اینجا دیگه. جوری
از خودت خداوکیلی الان راضی؟
نه واقعا نه.
چی باید میبود آقای محمد باقری که از خودش راضی میبود و الان نیست؟
مثلا یک پشتوانه قوی، یک حمایت کننده قوی.
یعنی چی حمایت کننده قوی؟
که مثلا از هر نظر، از نظر مالی، از نظر فکری، از باید پشتوانه میداشتن که نداشتم. مثلا من الان بخوام خودم کار کنم نیاز به سرمایه دارم، ولی متاسفانه سرمایه ندارم.
فکر میکنی خیلی از دوستان شما که در مسابقه عالی مهارت شرکت دارند، بالغ بر 40-50 میلیون دارند در ماه، با همین سن 22 سالی که شما درش هستید حقوق کارمنداشون رو میدند، پشتوانه مالی و حمایتی و فکری خوبی داشتن؟
نمیدونم، مطمئنن داشتن.
برای آینده چه برنامه ریزی کردی؟
هیچ برنامه ریزی نکردم.
چرا؟
من واسه همین الانم برنامه ریزی ندارم، وای بالا آینده.
خوبه یا بده این موضوع؟
خودم میدونم بده، ولی خب اینم میدونم چاره‌ای ندارم، باید بسوزم و بسازم، اینطوری شده مال ما.
آرزو چیه؟
باور میکنین به همون هم فکر نکردم.
یعنی به هیچی دوست نداری برسی؟
نه اتفاقا خیلی میخوام، نمیتونم الان چیزی رو اسم ببرم، میدونم که نمیشه دیگه، بهش دیگه فکر نکردم.
فکر میکنی این طرز فکری که شما داری در آینده متضرر میکنه شما رو؟
نه تنها در آینده، همین الانش هم من خیلی از این موضوع ناراحتم، ولی خب کاری نمیشه کرد.
اگه قرار باشه که با یه کسی یک چیزی رو در میون بذاری یا شاید درد و دله، اون نفر کیه و چی بهش میگی؟
خیلی دنبال این مهارت دویدم که شدم نفر سوم. تقریبا 4 سال و نیم من عمرمو تو این کار گذاشتم، شدم نفر سوم کشور، ولی الان شدم چی؟ شدم ترشدار. چرا واقعا باید آقای نماینده مثلا همچین اتفاقی واسه من بیفته؟ نه تنها من، حتی همسال من، چون من میدونم که مثلا دوستای دیگه‌ام حالا رشته‌شون عوض نکردن، ما میگیم اشکال نداره، ولی شغل درستی هم ندارن با این مهارتی که دارن، با این کاری که میتونن بکنن و بالاخره کار که از دستشون برمیاد. چرا ما باید یک همچین شرایطی داشته باشیم؟ واقعا الانم خواهش که داشتم از کاندیداها، کسی که کاری از دستشون برمیاد بیان کاندید بشن واسه مجلس.
نزدیکی انتخابات، میرا هم نگفتی نخبه امروز ما باشد که تأمل شود.
اگر صاحب مهارت خاصی هستید، کلمه مهارت رو از طریق شماره 5 کوتاه 30,000 3637 همین الان به دست من برسونید. فرصتمون زیاد نیست و میخوایم دیگه پیام شما رو بخونیم، تلفن های شما رو بشنویم. شماره 5 کوتاه 30,000 3637 شماره تلفن 2265-2525. خانمی آقای حسینی از ارومیه ما رو همراهی میکنند و گفتن که برخورد قانونی خوبه، ولی به شرط اینکه دستگاه مربوطه خودش مثلاق ضرب المثل هرچه و نمک و وای به روزی نشه. آقای غلام رضا غلامی هم از مشهد مقدس برنامه ما رو گوش میکنند و گفتن که پاسخ سوال شما همه مردم هستن، همه با همه مسئولیم. ایشون حالا گفتن که از طرفی هزینه خلاف هم در کشور ما پایینه. صداتون رو هم بشنویم.
بنده دکتر علیرضا قیاسن هستم. یک سری اتفاقاتی واقعی میفته و باعث میشه که سازمانهای دولتی ما مسیر درست و مسیر پویایی خودشون رو نداشته باشن. در هر سازمانی معمولا ما دو تا واحدی رو داریم. یک واحد، واحد بازرسی هست. یه واحدی رو داریم به نام واحد حراست. وظایف هر دو واحد در هر سازمانی این هست که سلامت اون مجموعه رو حفظ بکنه و نظارت داشته باشه بر قوانین و مقررات اونها. خب و چرا با وجود همچین افرادی، همچین نهادهایی چنین فسادی ایجاد میشه؟ مردم دارن آسیب می‌بینن. یعنی شما اگر در هر واحدی بری اصلا باید یک کاری برای یک فردی بکنی تا کاری برات انجام بشه.
چقدر خوبم. این رو هم در انتها بگم که در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کنار قوه قضاییه، مجلس به عنوان قوه مقننه و ارکان قوه مجریه که شامل وزارتخونه های دولت میشن هم میتونن در راه مبارزه با فساد اقتصادی یاری رسان باشن. یکی از وزارتخونه هایی که در این زمینه میتونه کمک بسزایی کنه وزارت اطلاعاته که طبق قانون تأسیس این وزارتخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی هم از وظایف وزارت اطلاعات تعریف شده. خلاصه
چیه؟ مشکل گشا؟ رنگت پریده؟ ترسیدی؟
چیه بابا؟ آزوم کردین رو من؟ اصلا من نباشم خبرنگارا و شما رسانه ها سوژن کجا داشتین در موردش حرف بزنه؟ ها؟ ها؟
کلا آدمت دل بره ایم نه؟
خیلی پر روی. مشکل گشا حداقل یکم ابراز ندامت و پشیمانی کن.
بابا دست خودم نیست. من دفعه پیشم تو دادگاه گفتم گل منو اینطوری سرشتن. من مریضم، بیمارم، مجبورم. نه که دلم بخواد اخلاص کنم یا دکل نفتی و قورت بدم یا چه میدونم پولای دولت بالا بکشم. نه من اینطوری نیستم. مشکل روانی دارم. دکترم هم تایید کرده که من به یه جور جنون به اسم کروتز مانیگوشا مبتلا هستم. یعنی جنون پولی گوشا. اصلا اسم مرض رو به اسم خودم گذاشتن، انقدر که وضعم وخیمه. دیگه به چه زبونی بگم که من مریضم، حالم خوش نیست. بذارید به این زندگی پول پرستانه خودم ادامه بدم تا روزی که بمیرم. بلم کنید، من گناه دارم.
خیلی واقعا.
خب پس اگه مریضی باید بستری بشی، مخصوصا که به جنون پولی هم مبتلا هستی. خانم رستگار دوست، لطفاً تماس بگیرید به اورژانس، بگید یه مورد مجنون اینجاست، بیان ببرنش. بله
بله چش. خب دوستان، تا بیان و آقای مشکل گشا رو ببرن، باید به شما عرض کنم که سازمان بازرسی کل کشور هم از جمله سازمانیه که میتونه در ممانعت از شکل گیری مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشه. چرا که از جمله وظایف تعریف شده برای این سازمان طبق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور، بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و اعلام موارد تخلفات و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی می باشد. بیان ببرن اونایی که مجنونن.
بریزه
شنوندگان عزیزم، خیلی سپاسگزارم که در طول هفته و البته امروز و امشب ما رو همراهی کردید. مثل همیشه عالی بودید و امیدوارم که هفته آینده هم روی همین موج رادیوی FM 98 مگاهرتز ما رو همراهی بفرمایید. آخر هفته بسیار خوبی رو برای خودتون، خانواده محترمتون و همه عزیزانتون آرزو می‌کنم. انشالله که بتون حسابی خوش بگذره. روز روزگار بر شما خوش مردم عزیز. خداحافظ.
آریه جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام، من آرش راسخ هستم و خیلی خیلی خوشحالم که با یه استنزاب کاسبی دیگه همراهتون هستم. به نظر شما مسائل اقتصادی چقدر به استرس مربوط میشه؟ خب طبیعتاً مربوط میشه. نظر منم همینه، اما اختلاف نظر من با خیلی از مردم تو اینه که اونا اعتقاد دارن که شرایط اقتصادی امروز جامعه ما باعث استرس گرفتن آدم ها میشه. اما من فکر میکنم که این شرایط به شدت استرس آدم ها رو کم کرده و کمترم میکنه. آره آقا، یه ذره بهش فکر کنید، کمتر میشه.
رادیو اقتصاد
موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
نمونش داداش خود من قبلن و صبح با چنان استرسی از خواب پا می شد و دست رو شسته و نشسته از خونه می زد بیرون و بدو بدو خودشو با هر چیزی که دم دستش بود می رسون به سر کارش که مبادا
آره ساعتمو کجا گذاشتی؟
برو داداش برو 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 من دارم حرف می زنم. آره که مبادا 2 دقیقه تأخیر بخوره و کسر حقوق بهش بزنن. اما الان خیلی آروم در آرامش کامل ساعت 9 از خواب پا می شه، خیلی شیک میره دوششو میگیره، یه صبونه مبسوط میخوره، بعدش هم
آرش چای سرد شده داداش،
یه چای دیگه بریزی، من یه ذره صحبت کنم.
بریزی؟ آره. من حال ندارم.
آره.
من بزن.
آره. این همون داداشمه که میدوید. بعد قدم زنان میره تا اداره.
کاشکی بیای پیشم، تمام شه تشویشم، بمون تا این آرامشم همیشه گیشه.
چند روز پیش ازش پرسیدم که داداش
جانم
چی شد که یهو اینقدر تغییر رویه دادی آروم شدی؟ برگشته به هم میگه که داداش من قبلا نگران بودم که تا تأخیر بخورم و از حقوقم کم بکنن، اما الان دیگه همچین نگرانی ندارم. آخه با کل حقوقم هیچ کاری نمیشه کرد. حالا گیریم که روزی 2-3 ساعت کسر حقوق بخورم، خب چی میشه مگه؟ بازم با حقوقم کاری نمیشه کرد. پس با کسر حقوق و بی کسر حقوقش یکیه دیگه، چرا خودم اذیت کنم؟ خب همین آرامش خودش کم ارزش داره. واقعا داداش الان آرامش داری کم ارزش داره داداش؟
آرامشم توی
چه آرامشی داره؟ بسته دیگه داداش، بسته، بابا بیدار میشه، بسته. قبلا هر وقت عمم با شوهر عمم بحثشون میشد، عمم سری مهریهشو اینو چماق میکوبید تو سر شوهر عمم و میگفت که اگه هر چی میگم گوش نکنی مهریهمو میذارم اجرا. شوهر عمم چنان استرسی میگرفت که بیا ببین. اما چند وقتیه که عمم هر چی تهدیدش میکنه، شوهر عمم در کمال آرامش با یه لبخند ملی فقط میگه خب بذار اجرا. چند روز پیش دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم، ازش پرسیدم عمو ماجرا چیه؟ چرا دیگه تو اسم مهریه میاد تنت نمیلرزه؟ میدونی چی گفت؟ نمیدونین؟ خب الان میگم دیگه، الان میدونه. برگشت گفتش که قبلا حقوقم اندازه 2 تا سکه بود، میگفتن اگه مهریهشو بذاره اجرا باید ماهی نصف حقوقم یعنی یه سکه بهش بدم، اما الان کل حقوقم اندازه یه رو به سکم چی نمیشه، یعنی یک هشتم و یک نهم سکم که نداریم، پس هر کاری بکنم نمیتونه چیزی ازم بگیره. چند روز پیش رفتم به پسر خالم که باید کنکور بده، میگم پسر خاله استرس داری؟
نه والله استرس ندارم.
میگم هیچی
اصلا.
میگم آفرین آفرین، معلومه که حسابی آمادگی داری. میگه نه اصلا من آمادگی ندارم. میگم خب
آمادگی؟
آره همین، میگه ندارم. میگم خب پس چه مرگته که استرس نداری؟ برگشته میگه اولا که کسی شهریه نداره بده که، پس هر کی شهریه بده قبوله، پس استرس نداره. خیلی آروم باهم صحبت میکنه. بعدش هم گیرم که رفتم و فارغ التحصیل شدم. کوکار؟
کار چی میشه؟
بیا. گیرم سر کارم رفتم. مگه حقوق میدن؟
حقوق چی میشه؟
حالا گیریم که حقوقم دادن. مگه حقوقش کفاف زندگی رو میده؟
نمیده.
پس برای چی الکی استرس داشته باشم؟ دلت خوشا.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. استنزا کاسبی.
امیدوارم که متوجه شده باشید که چه جوری باید توی این شرایط اقتصادی آرامش داشت و از این آرامش لذت برد. فقط اینم بگم که استنزاب کاسبی امروز رو نویسنده خوبمون علی بنگزی نوشته بود. خب دیگه
داداش
اگه آخرشو بگم داداش آرامش شده داشت الان میام. خب اگه دیگه شما کاری ندین من برم به داداشم برسم که داره اذیتم میکنه. پس تا یه استنزاب کاسبی دیگه داداش بیا با هم خدافظی کنیم.
خدا نگهدار.
عجب.
اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتنت ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جاده است. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همین اسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ همین حالا، خدا حافظ.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها، اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.